سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان. خواسته محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب سه‌شنبه سوم اردیبهشت ماه ایرانی رو با نگاهی بر سرخط اهم مطالب منتخب و موضوعات برگزیده در برنامه امشب می‌گشاییم. آغاز پروژه قطع صادرات نفت ایران با عدم تمدید معافیت‌های برخی خریداران نفت ایران از سوی ایالات متحده آمریکا، دور تازه تهدید و تنش میان نظامیان سپاه پاسداران و آمریکایی‌ها برای بستن تنگه هرمز از سوی فرمانده نیروی دریایی سپاه، واکنش ها به وعده تشکیل یک نیروی واکنش سری مشترک مرزی میان ایران و پاکستان در دیدار حسن روحانی با عمران خان نخست وزیر پاکستان، اظهار نگرانی ها در جمهوری اسلامی ایران از بسته شدن راه ارتباطی ایران به مدیترانه توسط نیروهای دموکراتیک سوریه، در عرصه سیاست داخلی ایران نگرانی های نیروهای سیاسی موسوم به اصلاح طلبان از رویگردانی فراگیر مردم از این جریان سیاسی و از سردرگمی های این گروه در تصمیم گیری ها برای انتخابات پیش روی، و بالاخره در عرصه اقتصاد ایران وعده وزیر اقتصاد دولت روحانی برای در پیش بودن روزهای سخت اقتصادی برای ایران در سال پیش روی. سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب سه‌شنبه سوم اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 23 آوریل 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. تا آنگاه با ما باشید و بنشینید، به خانه باز خواهیم گشت. درودی دوباره محضر شما همراهان ایران فردا، بیننده یکی دیگر از برنامه شامگاهی صفحه یک هستید که پنج شب در طول هفته با کاوش و خانشی بر بین سطور مطبوعات تهران تقدیم حضورتان می شود. همینک و در آغاز صفحه یک رو با موج بازتاب یکی از مهمترین رویدادهای مرتبط با ایران در رسانه های جهان و البته خب در روزنامه های چاپ تهران آغاز می کنیم. موضوع به گونه‌ای بود که در تمامی رسانه های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بازتاب یافت. همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاهی یافتید، دیروز دولت ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که مجوز کشورهایی که تاکنون مجاز به خرید نفت ایران بودند تمدید نخواهد شد، تا به این ترتیب تلاش جدی برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران آغاز شود. در این میان روزنامه روزان با انتشار مطلبی با عنوان ترامپ شمشیر رو از رو بست در صفحه یک خود خبر داد که 12 اردیبهشت همه معافیت هایی که به برخی از کشورها برای خرید نفت ایران داده شده بود به اتمام میرسد. همچنین روزنامه جهان صنعت در همین رابطه با انتشار مطلبی همون گونه که میبینید با عنوان پرده آخر تحریم سخنان وزیر خارجه آمریکا را منتشر کرد که خطاب به کشورهای وارد کننده نفت ایران گفته بود اگر از این تصمیم جدید پیروی نکنید شما هم مشمول تحریم خواهید شد، زیرا در پی آن هستیم که اعمال تحریم ها علیه ایران رو تقویت کنیم. جهان صنعت همچنین در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از آقای مرتضی بهروزی فر کارشناس حوزه انرژی نوشته بود که با اشاره به رقابت عربستان و روسیه با جمهوری اسلامی ایران در بازار جهانی نفت، این دو کشور برای حذف ایران نهایت همکاری رو با آمریکا خواهند داشت و در این صورت صادرات نفت ایران به زیر 500 هزار بشکه خواهد رسید و عرصه عملا در اقتصاد ایران تنگ تر از همیشه خواهد شد. اما روزنامه‌های تندرو از جمله کیهان که به نحوی سخنگویی دفتر رهبری جمهوری اسلامی ایران رو بر عهده دارد، با انتشار مطلبی با عنوان خیال پردازی ترامپ و زمزمه نفت 100 دلاری کاهش صادرات نفت ایران رو باعث افزایش قیمت نفت تا 100 دلار پیش بینی کرد که به زعم کیهانی ها به اقتصاد اروپا و آمریکا آسیب وارد می کند. البته کیهان در ادامه خواهان مثل همیشه اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی نسبت به عربستان و متوقف کردن صادرات نفت این کشور هم شد. نوعی سعودی ستیزی سالیان اخیر که تکرار می شود. جایی که نوشته بود سیاست ما بایستی مبنی بر صفر کردن صادرات نفت عربستان باشد و می دانیم که لااقل 75% نفت سعودی از دریای سرخ می گذرد. عملا کد به نظامیان سپاه می داد. به عبارت دیگر این روزنامه به صورت غیر مستقیم خواهان بسته شدن تنگه باب المندب در جنوب دریای سرخ توسط نیروهای تروریستی حوثی های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی است شده بود. در همین حال روزنامه فرهیختگان که زیر نظر آقای علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل بیت در واقع مشاور آقای خامنه ای اداره می شود در مطلبی به عنوان فعلا نیازی به بستن تنگه هرمز نیست با ذکر دلایلی از جمله همراهی نکردن کشورهای مثل چین، ترکیه و حتی هند با تحریم‌های آمریکا پروژه قطع صادرات نفت ایران رو شکست خورده دانست که باعث می‌شود فعلا نیاز نباشد جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو مسدود کند. جالب اینجاست که روزنامه‌ها مثل بازجوهای خوبوبت تو ایران دارن عمل می‌کنن. یکی با حدت و شدت میگوید بایستی تنگه ها رو بست، دیگری میگوید حالا فعلا خیلی لازم به این کار نیست. علاوه بر حال در مقابل روزنامه آرمان نیز در یادداشتی به عنوان شمشیر ترامپ و ملک سلمان برای غر دادن است سعی کرد نشان دهد اقدام آمریکا در تحریم ایران به جایی نمیرسد و یا به نحوی اینها تشریفاتی است. اکبر ترکان که در دولت‌های قبل سمت‌های وزارتخانه‌های متعددی داشت در این مقاله مدعی شد که ترامپ عقب نشینی نمی‌کند، اما به جایی هم نمی‌رسد. با توجه به اینکه شمشیر ابزاری برای رزم است، این تصور که ترامپ شمشیر را از رو بسته نادرست است. شمشیر ترامپ و پادشاه عربستان برای غر دادن است. این دولت مرد پیشین در بخشی از همین نوشتار تلاش داشت که مثلا نشان دهد که ایران تمایلی به بستن تنگه هرمز هم ندارد، جایی که نوشت ایده بستن تنگه هرمز رو چه کسی به عنوان راهکار جمهوری اسلامی بیان کرد؟ چه کسی گفته که ما امنیت آبراهای جهان رو تهدید میکنیم در حالی که ما ضامن امنیت آبراهای جهان هستیم و نه تهدید کننده آن؟ در حالی که خب خیلی صریح فرماندهان نظامی سپاه و برخی از ائمه جمعه نزدیک به خامنه ای بیان میکنن که بایستی تنگه هرمز رو ببندیم، اصلا ابایی هم ندارن از این میزان شفافگویی. علی ای حال من کماکان در زمین نظامیان، در زمین نزاع نظامیان در سطوح آبهای خلیج فارس میمانیم. خط و نشان کشیدن های تندروهای جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز و ایجاد تشنج در منطقه وارد فاز تازه‌ای از منازعات شد، هرچند دوگانگی و تناقض خیلی زیاد هست. با این وصف روزنامه جوان سخنگوی نوشتاری نهاد نظامیان سپاه در صفحه یک خود در مطلبی به عنوان اگر در استفاده از تنگه هرمز محدود شویم آن رو خواهیم بست، سخنان فرمانده نیروی دریایی سپاه ایران رو منتشر کرد که بار دیگر تهدید کرد سپاه تنگه هرمز رو می‌بندد. حسب گزارش روزنامه جوان، فرمانده نیروی دریایی سپاه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم که یک شبکه تلویزیونی عرب زبان هم هست گفت که تنگه هرمز بر پایه قوانین بین المللی گذرگاه دریایی است و چنانچه از بکارگیری آن منع شویم آن رو خواهیم بست. این فرمانده سپاه ادامه داد که سپاه برای دفاع از انقلاب اسلامی تأسیس شد و دفاع از انقلاب اسلامی ایران حد و مرزی ندارد، که عملا خب معنای دیگر این جمله صریحا به این معناست که صدور همون انقلاب اسلامی. علی ای حال محضر شما بینندگان عزیز اشاره می کنم که این نخستین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی تهدید به بستن تنگه هرمز می کنند. چندی پیش هم همین فرمانده نیروی دریایی سپاه تهدید کرده بود که تا زمانی که نفت ما از تنگه هرمز خارج می شود و منعی برای خروج و ورود کشتی های ما صورت نگیرد این تحقق پیدا نمی کند، اما اگر روزی نفت ما خارج نشود آن موقع هر عقل سلیم و سالمی اجازه نمی دهد که ما نتوانیم نفتمان را صادر کنیم، اما یک بیگانه فرامنطقه‌ای بیاید و بتواند نفت را از اینجا ببرد و صادر کند. صفحه یک رو ورق می‌زنم با سایر صفحات منتخب در برنامه امشب سه شنبه. حوزه سیاست خارجه هم بسیار پرواکنش بود. سفر آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان به ایران و دیدار ایشان با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی، حتی با رهبری ایران، در بسیاری از روزنامه‌ها انعکاس گسترده یافت. در میان روزنامه ایران، ارگان دولت، در مطلبی به عنوان مستقل‌ها به هم نزدیک می‌شوند، مهمترین بخش گفتگوها میان روحانی و طرف پاکستانی رو مسائل امنیتی و مشکلات تروریستی خواند. حسب گزارش روزنامه ایران، آنچه دیروز در سرفصل سخنان روحانی و عمران خان قرار داشت، تشکیل یک نیروی واکنش سریع مشترک در مرزهای ایران و پاکستان برای مبارزه با تروریسم بود. این روزنامه این موضوع رو از این جهت حائز اهمیت دانست که بر اساس ادعای روزنامه ایران، ریاض که از گسترش حوزه نفوذ ایران در خاورمیانه نگران است، از ناامن شدن مرزهای شرق ایران استقبال می‌کند. همچنین پاکستان از حضور هند در بندر چابهار ناراضی است و این عوامل باعث شده که پاکستان تمایلی به مهار تروریست‌ها در خطوط مرزی علیه ایران نداشته باشد. جالب اینجا بود که بیشین روزنامه‌ها، بسیاری از روزنامه‌ها به طور هماهنگ دیدار نخست وزیر پاکستان با آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران رو نیز در صفحه یک خود حتی با یک تیتر مشترک پوشش داده بودند. همون گونه که می‌بینید، عمده روزنامه‌ها به عنوان روابط ایران و پاکستان برخلاف میل دشمنان باید تقویت شود، به نقل از آقای خامنه‌ای پوشش داده شد و بازتاب داده شد. حسب گزارش همه این روزنامه‌ها، خامنه‌ای گفت که روابط خوب به نفع هر دو کشور است، اما این روابط دشمنان جدی دارد که بایستی برخلاف میلشان همکاری‌ها و ارتباطات در بخش‌های مختلف تقویت شود. که به نظر می‌آید اشاره آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پادشاهی عربستان سعودی باشد که این روزها خوب نوعی سعودی ستیزی و اصولا همسایه آزادی در منشور سیاست‌های رهبر ایران قرار گرفت. خب هرچند که خود آقای بن سلمان و ولیعهد عربستان به تازگی به اسلام آباد پاکستان عملا اینها خودشون توافق داشتن بر سر یک سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری که اصلا می توان گفت جمهوری اسلامی در این قامت و در این جاه و در این جای نخواهد بود. از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای جلب حمایت پاکستان سری به سرزمین شامات می‌زنم که در این سرزمین گویا حفره و چالش تازه‌ای برای جمهوری اسلامی در حال شکل گیری است. در میان روزنامه سیاست روز که به اردوگاه اصولگرایان نزدیک است، با انتشار مقاله‌ای در صفحه یک خود با عنوان تحرکات نظامی مشکوک در دیر الزور سوریه، به تحرک‌های نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه شامل ائتلافی از نیروهای کرد و عربی این کشور در منطقه دیر الزور واکنش نشان داد. سیاست روز در بخشی از این یادداشت اشاره کرد که چون این تحرکاتی ثابت می‌کنند که ایالات متحده همچنان با حمایت از گروه‌های باقی مانده در سوریه سعی دارد تا یک جنگ نیابتی علیه ایران در سوریه آغاز کند. گویا انگار خیلی آمریکا میترسد که حالا بخواهد جنگ نیابتی آغاز کند. این هم باورشون شده واقعا سیاست روزی ها و کیهانی ها و بازوی نظامی خامنه ای. نویسنده ی سیاست روز از جمله اشاره کرد که آمریکا همه تلاش خود رو میکند تا از رویارویی مستقیم با ایران در منطقه پرهیز کند، زیرا میداند در صورت رویارویی نظامی دو طرف بدون تردید موشک های دوربرد سپاه اسرائیل رو هدف قرار خواهد داد. تهدیدهایی به غایت کودکانه در معادلات نظامی مدرن جهان. اما در سوی دیگر روزنامه مردم سالاری که به اصلاح طلبان نزدیک هست هم با انتشار گزارشی نسبتاً همسو با سیاست روز تحت عنوان بازی با کردهای آمریکایی سوریه علیه ایران نوشته بود که منابع رسانه‌ای مخالف دولت سوریه از دیر الزور خبر دادند که نیروهای دموکراتیک سوریه با حمایت ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا خود را برای حمله‌ای گسترده به پایگاه‌های تشکیلات نیروهای جمهوری اسلامی در شرق سوریه آماده می‌کنند. گویا نویسندگان غافل از اینند که یک اجماع جهانی صورت گرفته برای برچیده شدن پایگاه‌های تروریستی جمهوری اسلامی در منطقه. علی حال به زمین نویسنده این گزارش، تنها هدف این برنامه بستن راه دسترسی ایران به سواحل سوریه و تضعیف ایران در لبنان و بستن راه‌های ارتباطی ایران به لبنان است، که آن هم منظور این روزنامه از راه‌های مواصلاتی به لبنان، خب به طور مشخص ارتباط جمهوری اسلامی با حزب الله لبنان مد نظر است. این روزنامه در بخش دیگری از مطلب خود هدف این حمله رو شهر ابو کمال دانست، که در حال حاضر در دست شبه نظامیان افغان تحت امر سپاه پاسداران است، جایی که اشاره کرد اگر این شهر به تصرف نیروهای تحت حمایت آمریکا درآید، باعث خالی شدن منطقه غرب فرات تا تدمر از حضور جمهوری اسلامی ایران می شود. خبرها و نظرهای امشب رو با تحولات داخلی ایران و سردرگمی اصلاح طلبان برای تصمیم گیری در مورد چگونگی ایفای نقش در انتخابات آینده پی میگیرم. روزنامه آرمان که یکی از رسانه‌های اصلی جریانات اصلاحی است، سخنان یکی از تئوریسین‌های اصلاح طلب رو به عنوان اصلاح طلبی به امارت نو نیاز دارد منتشر کرد، که گفته بود ساختار اصلاح طلبی در حال فرو ریختن است. روزنامه آرمان به نقل از محمد رضا تاجیک، تحلیلگر سیاسی و البته از یاران نزدیک به محمد خاتمی، نوشته بود که ساختار اصلاح طلبان مانند یک عمارت ماسه‌ای در حال فرو ریختن است. با چشم خود می‌بینیم بسیاری از نیروها و نسل جوان اصلاح طلب در حال خارج شدن از این دایره هستند و به نظرم اصلاح طلبی در این فضا دچار نوعی خودزنی شده. این چهره نسبتاً شناخته شده یه جریان اصلاحات در بخش دیگری از سخنان خود به منفعت طلبی جریان سیاسی مطبوع خود نیز اشاره کرد، جایی که گفته بود ما اصلاح طلبی رو ابزار قدرت قرار دادیم و هر زمان که به قدرت رسیدیم فراموش کردیم از کجا آمدیم، و چون اصلاح طلبی بدون اصلاح طلب داشتیم در فردای قدرت وقتی آب دیدیم مشخص شد شناگران ماهری هستیم و معلوم شد می توانیم مستبدان قاهری هم باشیم. نقدی به غایت خود ویرانگر، در واقع خود نقادی بود، که بعضی از چهره های اصلاح طلب هر از گاهی دست به این کارا می زنند. علی حال در همین رابطه روزنامه آفتاب یزد از دیگر روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان در صفحه یک خود در مطلبی به عنوان اصلاح طلبان به دنبال مشارکت مشروط هستند نه تحریم انتخابات، سخنان یکی دیگر از اصلاح طلبان رو منتشر کرد که شرکت نکردن در انتخابات رو به صورت کامل رد کرد. آقای صادق، در واقع محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی اصلاح طلب، به روزنامه آفتابی از گفت که در فضای انتخابات میتوان تصمیم گرفت که در چه عرصه‌هایی میتوان مؤثر تر بود و در چه عرصه‌هایی نباید حضور داشت. در این صورت میتوان مطابق با فضا نیروها رو بالانس کرد و تأثیر مطلوب به مشارکت مؤثر در فضای انتخابات داشت. این سخنان در حالی مطرح میشود که برخی از چهره‌های پرنفوذ و مطرح اصلاح طلب مثل آقای حجاریان با توجه به ناکامی این جریان در پیشبرد اهدافش و دوری مردم از گفتمان آنها، حتی گفته بود که شاید لازم باشه در انتخابات آتی اصلاح طلبان لیستی رو ارائه نکنند. عملا یعنی تحریم انتخابات، البته شاید از این واژه میترسند، میگویند مشارکت مشروط. برنامه امشب صفحه یک رو با سخنان وزیر اقتصاد دولت روحانی دنبال میکنم، که به درپیش بودن روزهای سخت برای اقتصاد ایران اعتراف کرد. ابرار اقتصادی در مطلبی به عنوان 98 سال بعد اقتصاد به نقل از وزیر دولت روحانی نوشت که برآوردها حاکی از آن است که تورم در انتهای سال 98 به 60% هم میرسد. حسب گزارش ابرار اقتصادی آقای دژپسند با اشاره به شرایط اقتصادی ایران گفت برخی ها پیش بینی میکنند که رشد اقتصادی منفی 5 یا حتی منفی 8% باشد، حتی برخی از رشد اقتصادی منفی 15% هم صحبت می کند. با همین زمینه و مضمون روزنامه ابتکار عنوان اصلی صفحه یک خود رو اقتصادی بست همون گونه که میبینید در مسئله به عنوان جسارت جراحی اقتصادی وجود ندارد، معتقد بود که برای اصلاح ساختار اقتصادی نیاز به جراحی اقتصادی است که اراده‌ای برای این کار در کلیت حکومت جمهوری اسلامی دیده نمی شود. روزنامه ابتکار در همین زمینه به نقل از یک نماینده مجلس نوشته بود که نه مجلس و نه دولت غالبا چنین اراده ای ندارند، به همین دلیل حیاتشان بنده به ناف رأی مردم است و در این بخش همه پوپولیستی عمل میکنند، که میخواد بگوید همه به نحوی عوام فریبانه عمل میکنند. به زمه این نویسنده، مجلس دلیل این کار رو انتخابات میداند و دولت هم چون رو به اتمام هست این کار رو به دولت بعد خود موکول میکند. و در انتهای برنامه امشب، گزارش روزنامه همدلی رو به عنوان حمله به معصومیت کودکان در قاب دوربین بررسی میکنم، که اتفاقا امروز خیلی از کشور روز جهانی کودک بوده، از جمله خب یکی از بنیانگذاران نامگذاری این رویداد میمون آتاتورک در ترکیه بوده که در ترکیه حتی تعطیل رسمی بود. علی حال این گزارش به بهره کشی کودکان در فضای مجازی پرداخت. روزنامه همدلی در گزارش خود توضیح داد که ماجرا از این قرار است که گویا آتولیه‌ای در یکی از شهرهای کشور در حضور پدر و مادر بچه‌ها اقدام به گرفتن تصاویر نامتعارف و بدن نما با محتوای آروتیک از بچه‌ها می‌کند. عکس‌هایی که ضمن اینکه کودک آزاری است، حتی می‌توان آنها را در خدمت صنعت پورنوگرافی یا هرزنگاری تعبیر کرد. در بخشی از این گزارش اشاره می‌شد که قصه تلخ ماجرا اینجاست که در ماجراهای اخیر و موارد مشابه انگشت اتهام و تقصیر پیش از هر کس دیگری به سوی پدر و مادر بچه‌های قربانی بایستی نشانه برود، چرا که بسیاری از خانواده‌هایی که تصاویر نامتعارف از فرزندانشان رو در شبکه‌های اجتماعی نمایش می‌دهند نه تنها به عواقب کار خود آگاهی ندارند، بلکه تصور می‌کنند شرایط پیشرفت فرزندانشان رو فراهم کردند و با تبدیل کردن فرزندشان مثلا به مدل تبلیغاتی، ضمن اینکه خدمتی در راستای معروف شدن آن انجام دادند، خود نیز از مزایای اقتصادی آن بهره مند میشوند. همه چیز به هر روی گویا از فقر در ایران نشأت میگیرد که از جنین فروشی تا کودکان رو این گونه استفاده از لنز دوربین کردن باب شد. این روزنامه در ادامه گزارش خود به نقل یک جامعه شناس نوشت که اگرچه نادیده گرفتن و حتی تجاوز به حقوق کودکان در ایران یک امر عادی شده، اما مورد اخیر با توجه به ارزش‌های فرهنگی حاکم در کشور ما موضوعی قابل تأمل و بررسی است. و هر روی در جامعه‌ای که از صدر تا ذیل مسئولان آن مدام به دگر ستیزی مشغول باشند، به همسایه ستیزی مشغول باشند و کارگر کشی و کودک آزاری باشن، طبیعتاً این امورات امری متعارف جلوه می کند که همگی ریشه در صدر نشینان دارد و به تعبیر حضرت مولانا که ماهی از سر گنده گردد نیزه دم، سر که فساد گیرد همه جا چنین گردد. و با این مطلب وقت برنامه امشبمون نیز به پایان می رسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.